برام زیاد صحبت نکنم که سرتون درد بیاد. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه تهران من که از ساعت 16 تا 19 هر روز پخش میشه. یک برنامه عصرگاهی است و بسیار شنیدنی. بفرمایید.
بابک کشوری هستیم، دکترای روانشناسی، ازشون راهنمایی خواهیم گرفت امروز درباره آینده نگری. آقای دکتر سلام، درود بهتون، خوش آمدید.
سلام خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز،
در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. میگن چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. چقدر تا کجا و چگونه باید آینده رو دید؟ حتما لازمه دیگه. ببخشید من حالا از شما سوال میکنم، خودم دارم ادامه میدم. میخوام بدونم که در واقع من فکر میکنم شاید خیلی مثلا انسان‌های اولیه شاید انقدر اندازه ما آینده نگر نبودن، ولی بعد شاید تجربه‌های زندگی باعث شده که کم کم فکر کنیم و تجربه کنیم در واقع که لازم است فردا و فرداها رو ببینیم. حالا چقدر و چجوری با زندگی امروز ما لازم و واجبه؟
خب البته انسان های اولی هم به اندازه ما چالش های متفاوت نداشتن. چالش هاشون شاید امروز برای ما خیلی ساده است، در زمان خودشون مشکل بود، ولی تعداد چالش هاشون شاید به اندازه ما نبود. ببینیم تا اندازه آینده نگری به درد ما میخوره و به ما کمک میکنه که در درجه اول ما لحظه حال رو فدای آینده نکنیم. این نکته خیلی مهمیه
که مدام داریم معمولا این کار رو انجام
میدیم متاسفانه. یعنی اگر باز هم برگردیم به همون مثال سفر، یادمون باشه که این جاده خودش بخشی از سفره و بخشی از هدف ماست. اینکه فقط و فقط و فقط به مقصد فکر کنیم ممکنه حال رو از ما بگیره. پس قسمت اول قضیه که بسیار بسیار مهمه اینه که آینده نگری خوب است، اما تا زمانی که لحظه حال رو فدا نکنیم.
تعریف خاصی داریم از آینده نگری آقای دکتر؟
آینده نگری یعنی این که ما شرایط رو در آینده بتونیم حدوداً پیش بینی کنیم، اون رو منطبق کنیم با داشته های خودمون، با توانایی های خودمون و یک مکانیزمی، یک استراتژی برای خودمون طراحی کنیم برای رسیدن به اهدافی که در آینده برای خودمون قرار داریم.
مثلا هدف گذاری اینم میتونیم به کوتاه بلند تقسیمش کنیم، یعنی محدودیت داره. مثلا ما میگیم اگر قرار است آدم های آینده نگری باشیم، مثلا باید تا یک ماه آینده نگری کنیم، یا نه برخی از چیزا رو مثلا یک ماه بعد ببینیم، بعضی چیزا رو بعد تا 5 سال بعدمون هم ببینیم.
میتونه هر دوش باشه. من ممکنه برای مثلا یه آزمونی که 2 روز دیگه دارم الان یه آینده نگری کنم، همین چند شب و روزی که در اختیار دارم رو تقسیم کنم و با داشته های خودم براش برنامه‌ای بریزم که به هدفم برسم. ممکنه یه آزمونی رو در یک سال آینده داشته باشم، ممکنه یک طرحی رو برای 5 سال آینده‌ام داشته باشم. همش میتونه جزوی از آینده نگری ما باشه.
کجا آقای دکتر بیمارگونه میشه این آینده نگری؟ فکر میکنم این خیلی موضوع مهمیه، چون هممون تا یه حدی هر کسی به عقل خودش و تجربه خودش آینده نگری میکنه، ولی بعضیا همین مطلبی که بهش اشاره کردین حالو واقعا از دست میدن و بعضیا به صورت بیمارگونه دارن آینده نگری میکنن، یعنی تمام حالشون رو مدام دارن فدا میکنن برای آینده‌ای که خیلی هم شاید در واقع منطقی نیست استدلالشون برای اون آینده‌ای که پیش روی خودشون دارن میبینن.
بله سوال بسیار خوبی پرسیدین. مثل همه اختلال های دیگه روانی در حقیقت موقعی بیمارگونه در نظر گرفته میشه که از اعتدال خارج بشه. این اعتدال خیلی کلمه مهمیه، یعنی بسیار ما باید حواسمون به این باشه که چقدر داریم آینده نگری رو لحاظ میکنیم، این از حد خودش، از حد طبیعی و نرمال خودش خارج هست یا خیر. هر جا که ما اعتدال رو زیر پا بذاریم به سمت اختلال داریم پیش میریم، به سمت بیماری داریم پیش میریم.
خب این اعتدال رو چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ آیا تعریفی داره، جایی داره، چیزی هست ما بدونیم الان در اعتدال هستیم یا از اعتدال خارج شدیم؟
ببینید اگر که هر فعلی از ما جوری ساطع بشه که روند طبیعی زندگی ما رو تحت تاثیر منفی قرار بده، یعنی ما داریم از اعتدال خارج میشیم و به سمت اختلال حرکت میکنیم. یعنی اگر من یک آزمونی دارم، باز تکرار میکنم، یه آزمونی دارم 5 سال دیگه، 3 سال دیگه، 1 سال دیگه، اینقدر دارم در موردش به اصطلاح سبک سنگین میکنم که تمام وقت امروزم داره از بین میره، زمانم رو دارم از دست میدم، یعنی حال حاضر رو دارم از دست میدم، زندگی مسائلات طبیعی خودش خارج شده به خاطر یک آزمونی که پیش رومه، یعنی که من دارم از حد اعتدال خودم برای آینده نگری خارج میشه.
ولی آقای دکتر اون کسی که خودش دچار این ناراحتی هست که این رو خیلی متوجه نیست، یعنی به نظر خودش داره کار درستی انجام میده، فکر میکنه خب این منطقی هست، من باید نگران این آزمون باشم، نگران فلان مطلب باشم و دارم براش آینده نگری میکنم، این چطوری متوجه بشه؟ اگر اطرافیان همچین تشخیصی میدن چطور میتونن بهش کمک کنن؟
ببینید البته همیشه هم اینجوری نیست که شخص کاملا ندونه که داره اشتباه میکنه. مواقعی هم دیده شده که میدونه که داره اشتباه میکنه ولی پافشاری میکنه روی اشتباه خودش. اما خب همین که خودتون بهش اشاره فرمودین، اطرافیان خیلی تأثیر دارن تو این مسئله. یعنی وقتی که نزدیکان ما به ما میگن که تو مثلا خیلی روی مسئله بیش از حد داری پافشاری میکنی، یا خیلی داری براش زمان میذاری، یا خیلی داری بهش فکر میکنی در حالی که عملی ازت دیده نمیشه، این خودش یک موضوعه. یا اینکه ما میتونیم خودمونو با هنجار اجتماعی مربوطه مقایسه کنیم. یعنی مثلا من نگاه کنم، باز مثال آزمون، همون مثالی که از اول برنامه زدیم، نگاه کنم ببینم که همشاگردی های من، اونا هم من اندازه من درگیر این مسئله هستن و حرکتشون با فکرشون به اندازه‌ای که من دارم این کارو میکنم. یعنی مثلا یه ماه نشستن فکر میکنن ولی هیچ حرکتی ازشون در مورد این مسئله، هیچ تلاشی ازشون ساطع نمیشه. به نوعی میتونیم خودمون رو با اطرافیانمون، با هنجار اجتماعی چک کنیم.
چی باعث این ترسا میشه برای بعضی آقای دکتر کشوری؟ منظورم اینه که برخی ها خیلی بیش از اندازه نگران آیندهشون هستن، یعنی تمام مدت مثلا میبینی در اون حدی که براش امکان داره داره پس انداز میکنه، هیچ خرجی نمیکنه، همش مثلا میگه اگه این اتفاق بیفته اونطوری بشه اونطوری بشه، 5 سال دیگه 10 سال دیگه، حالا پسرم ازدواج کنه، دخترم ازدواج کنه، مثلا نوام بیاد اینجوری بشه، مثلا من این پولو خرج میکنم. هیچ وقت شاید حتی چیز خوبی نپوشه، چیز خوبی نخوره، جای خوبی نره، تفریحات درستی نکنه، همیشه از خودش دریغ کنه به فکر این که و به امید این که قرار است در آینده یه اتفاقی بیفته. با اینو باید چی کار کرد؟
خب البته در ابتدا سوالتون این بود که چه عواملی درش تأثیر داره. ببین عوامل متعددی درش موثره، ولی چیزی که بیشتر از همه دیده میشه یک سابقه محرومیته. یعنی این که یه نفری وقتی خیلی بیش از حد داره پول پس انداز میکنه یا در خرج کردن خیلی خیلی داره خودش رو محروم نگه میداره، احتمالاً در پیشینش یک دوره محرومیت جدی دیده شده. یعنی مقطعی از تاریخ زندگیش بوده که به اندازه کافی توان خرج کردن نداشته، یا اقتصادش شاید خیلی دستخوش تلاطم شده بوده. محرومیت خیلی مهمه، تربیت خیلی مهمه که به ما چه آموزه‌ای داده باشن که مثلا چقدر تو پس انداز کن، چقدر پول خرج کردن کار درستی است، چقدر باید نگران آینده باشی. و یکی از موضوعات دیگه ای هم که هست که البته دوست ندارم بهش اشاره کنم، ولی همون ژنتیکی که همیشه روش بحثه، ولی حالا شما این آخری رو نشنیدید.
رجوع به آموزش گفتین، حالا پدر مادرهایی که میخوان به هر حال مثلا بچهای کوچیکتری، بچهای نوجوان دارن که به سمت و سوی درستی ببرنشون که هم پس انداز بکنن، هم آینده نگری بکنن و هم که از اون طرف بوم نیفتن، یعنی چی وقتی حرف از آموزش میزنیم؟ یعنی از چی صحبت میکنیم؟
خیلی راحت خدمتتون بگم، وقتی حرف از آموزش میزنیم یعنی از سن پایین یاد بدیم که یک بچه یک مبلغی پول تو جیبی داره و خودشه که باید اون رو مدیریت کنه، که چگونه خرجش کنه، چگونه پس اندازش کنه. چند بار که این اتفاق بیفته قطعاً خودش میآموزه که چگونه از داشته های خودش استفاده کنه.
بسیار خوب. دکتر رجبان بخش بیمارگونش صحبت کردیم، حالا به نظر خود من خیلی مهم بود چون آینده نگری به حد معقولش درسته، ولی رجبه این بخش معقولش هم یکم صحبت بکنیم که دوباره البته بهش یه اشاره کردیم در واقع که اون معقوله کجاست، رجبه چه چیزایی چقدر باید فکر بکنیم یا چقدر نگرانی هامون درسته، یکم دیگه دوباره بهش بپردازیم. رجبه مسائل شغلی، مسائل مالیمون، همون آزمونی که چند بار بهش اشاره کردیم به عنوان مثال، اینها اگه قرار بشه تلنگری به همون خورده بشه که اون تعادلی که بهش اشاره کردیم و اون اعتدالی که گفتید کجا هست، چی میتونیم راجع بهش بگیم؟
اجازه بدین چون فرصتمون کمه من یه راهکار بدم، راهکار شاید بهتر کمک کنه. ببینید راهکار معروفی، ما چرخو قرار نیست دوباره اختراع کنیم، ما ما میتونیم از چرخ استفاده کنیم. یک الگو برداری مناسب میتونه به ما کمک کنه. یک الگو برداری مناسب از آدمی که در راستایی که ما اون کار رو میخوایم انجام بدیم قبلا این کار رو انجام داده و موفق بوده. اگر من دانشجو هم میتونم از یه استاد موفقم الگو برداری کنم، ببینم اون چقدر وقت میذاشته برای درس خوندن، اون چقدر استراب می‌خریده قبل از آزمون‌های خودش. اگر من دارم فعالیت اقتصادی می‌کنم، میتونم از یه آدمی که به شکل سالم در مسائل اقتصادی پیشرفت کرده الگو برداری کنم، ببینم اون چگونه با استرابای خودش کنار میمده، آینده نگریش چگونه بوده، تا چه حد وقت و هزینه و انرژی میذاشته برای آینده نگری، تا چه حد به حالش توجه میکرده و سعی میکرده که در لحظه تلاش کنه برای رسیدن به هدفش. با یه الگو برداری مناسب من فکر میکنم که ما بتونیم خیلی خودمون رو جلو بندازیم.
میتونیم از همینه با من ابعاد آینده نگری صحبت بکنیم؟ ابعاد مختلفی داره آینده نگری، چون همینایی که گفتید هست یا چیز دیگری میشه بهش اضافه؟
ببینید، ابعاد آینده نگری خیلی زیاده، واقعا در مدت زمان ما نمیگنجه که بخوایم راجع به تمام جزئیاتش صحبت کنیم. اما یکی از ابعادش که خیلی مهمه همین الگوبرداری مناسبه، و یکی دیگه از ابعادش اینه که ما شناخت دقیقی از خودمون داشته باشیم، به اصطلاح شفاف به خودمون و توانایی هامون نگاه کنیم، نسبت به اون توانایی که داریم با شفافیت قضاوت کنیم و نسبت به اون آینده نگری کنیم، توقعمون از خودمون بیش از اندازه نباشه. و یک نکته مهم دیگه این که برای آینده نگری باید یاد بگیریم که از گذشته فقط به اندازه چند خط تجربه روشن رو به همراه بیاریم، نه اینکه دائما در گذشته خودمون غوطه بر باشیم، چون مانع آینده نگری ما میشه.
چقدر اجازه داریم مسائل لحظه‌ای و احساسی رو قاطی این آینده نگری کنیم؟ من یه پولی پس انداز کردم آقای دکتر، مثلا الان یه چیزی میبینم یه هایی که درستم نیست خیلی بخرم ولی دلم میخواد بخرم، یا مثلا حالا در غیر از شرایط کرونا یه سفری پیش میاد دلم میخواد برم و فکر میکنم که شاید درست نیست خیلی این پولو خرج کنم برای این سفر، ولی واقعا اون احساسم در اون لحظه به هم میگه که این کارو بکنم. اجازه داریم گاهی یکم تقلب کنیم؟
اجازه نداریم. شرط اول آینده نگری اینه که ما بتونیم احساسات و هیجانات خودمون رو مهار کنیم، چون اگر که اونا دخیل باشن که اصلا اجازه نمیدن که ما منطقی فکر کنیم،
حتی گاهی.
پس هیجان احساس رو مهار کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
به به، دست شما هم درد نکنه از این همراهی‌های قشنگتون. آقا شهرام از شمال سهروردی همراه ما، یعنی سهروردی شمال دیگه منظورشون، دستتون درد نکنه و سپاسگزارم که با ما همراهی میکنید. خانم فاطمه محب‌نیا از تهران، 46 متری نارمک همراه ما، درود بر شما و خیلی سپاسگزارم از این که با ما همراهی میکنید. گفتن سلام من رو برسونید به دوستانم، حاضریشون رو بزنیم بعد سلامشون هم برسونیم به خانم واسع مهری، خانم ارغوان، خانم ملانی، خانم مریم خانم و همین دوستانی که دارن دیگه. دستتون درد نکنه، سپاسگزاریم. گفتن بیاین بیدار باش تهران، حالتون چطوره؟ سلام علیکم، خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم میبینم اتون انشاءالله. چشم، بیدار باش تهران هم در خدمتون خواهیم بود با امید خدا به زودی. یعنی دیدین اینجا می نویسن که آره از سایه، حالا اون یه چیز دیگه هست، نه میخوام مثلا میگن خیلی چی میگن که میخواد تازه مثلا باز شه در آینده، من یادم رفته اصلا اون واژه به زودی رو گفتم، آره همون به زودی. شما همون به زودی رو سردر ببینین دیگه، ببینیم چی میشه دیگه با امید خدا. آقا سعید خلیل‌نژاد یه واژه‌ای گفتن که نه اون فارسی نیست، نمیشه گفت دیگه، همون به زودی خوبه. آقای مجنونی هم یعنی نیستن، چرا هستن. خوشحال، قبراق، شاداب، سرحال، تهیه کننده محترم ما زحمت این موسیقی ها رو میکشن و هماهنگی برنامه‌ای که دارن چیدمانشون میکنن درجه یک اصلا کارشون درسته. ما خدمت گذار شما. آقا ابوذر از تهران شهر آفتاب همراه ما به همراه همسر و پسرشون امیرحسین عزیز حاضری شما عزیزان رو هم زدیم. آقا حسین ریایی‌فر به همراه دوستشون حاج حسین محمدخانی همراه هر شبن. دست شما درد نکنه. من از خدمتون سوال کردم که آیا مشاهداتتون در سطح شهر چگونه است و چگونه میبینید رعایت شیوه نامه ها رو. خانم فرزانه فتولایی از تجریش لطف کردن و پیام فرستادن که دست شما درد نکنه، ما هم ارادتمندیم. باور بفرمایید هر روز و هر شب این منطقه شلوغه و مردم هم عادی برخورد میکنن با این ویروس و در تکاپوی خرید عید هستن و این بسادیای تجریش هم چی میخوان توی این کرونایی و مردم هم از این بسادیا خرید میکنن نمیدونم. تو رو خدا همگی رعایت کنیم تا این ویروس مسخره زود بره خونشون. بعد حالا یه سال خرید نکنیم چی میشه واقعا؟ گفتن متاسف. آره واقعا. ببین چی میشه که واقعا هجوم میبریم سمت یه چیزایی؟ تو رو خدا معقول فکر کنیم، عاقلانه، و خدا رو همیشه مد نظر قرار بدیم. ما انسانیم و اشرف مخلوقات و خیلی باید هوای همدیگر داشته باشیم. یه جوری زندگی کنیم که خدا هم از ما راضی باشه، بنده خدا هم راضی باشه، برای کسی درد سرساز نباشیم. اما یه بخشی داریم که نوجوانا و جوانا خیلی دوستش دارن، راجع به کنکور و این چیزها صحبت میکنه. تیک تاک رادیو تهران بشنوید.
عقربه های زندگی توقف نداره. جوان باید به موقع راهشو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه. دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک. من محمد لطفی با شما هم قراره که در مورد دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری صحبت کنیم. پس چه اولیای گرانقدر که پای برنامه هستین، چه خود دانش آموزا، حواستون جمع باشه. آقای هیراد زاکر هم به عنوان کارشناس تحصیلی با ما همراهن. آقا خیلی خوش اومدین. عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز، همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. من بگم که حتما تو این بخش از برنامه اولیای گرانقدر و دانش آموزا پای برنامه باشین و نهمیای عزیز، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا و پشت کنکور دقیقاً می‌خوایم در مورد شما صحبت کنیم. صحبت ما رو حتما بشنوین. آقای هیراد زاکر هم کوتاه معرفی بکنم براتون. ایشون بالاترین درصد فیزیک کنکور کشورن، مشاور رتبه 4 کنکورن و خودشون یکی از سختی کشیده های کنکورن. از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 حتی رتبه 31 هم رسیدن. کنکوریا و اولیاشون حواسا جمع و بچه دبیرستانی. آقای زاکر من یه سوالی از شما دارم. شاید این موزه الان تو ذهن همه بچه‌ها هست و اولیان باش دست و پنجه نرم کردن و شنیدن از بچه‌ها. اینکه دانش آموز فکر میکنه من استعداد فلان درس رو ندارم، مثلا من درسی که همه میگن رو میگم، مثلا میگه من ریاضی، فیزیک استعداد ندارم، من هر کاری میکنم، حالا نه فقط تستا، تشریح، من نمره خوبی نمیگیرم، من به نظرم ریاضی نمیفهمم که نمره بگیرم، بعد تازه اونایی که حالا نمره رو رد کردن میگن من تستنی ریاضی رو نمیتونم بفهمم، من استعدادی تو تستنی ریاضی ندارم. بعضی هم که میگن کلن چه تشریح، نمره، تستنی، اینا استعداد نداریم. و اولیان بعضی وقتا حق میدن، یعنی میگن که آقا بله این درسته و تو استعداد نداری و حالا بقیه درسو بیار بالا و اشکال نداره و تلاش رو بکن و سخت کوش باش و این حرفا. موافقین با این جمله یا نه؟
ببینید ریاضیات دبیرستان که سخت‌ترین قسمتش مشتق یادگیریش استعداد آنچنانی نمیخواد.
یعنی استعداد ریاضی مال اینه که مباحث خیلی سخت‌تر بشه. اینا عمومیه و میشه یادش گرفت.
بله به راحتی میشه.
اگه حتی هوش آنچنانی ریاضی نداری میتونی مباحث یاد بگیری.
بله میگم سخت‌ترین قسمت ریاضیات کنکور مشتقه دیگه و به راحتی میشه اینو یاد
گرفت. چرا این حرف زده میشه؟
ببینید وقتی داوطلب نتیجه نمیگیره، درس میخونه ولی نتیجه نمیگیره، دم دستی‌ترین جوابی که میشه به این سوال که چرا نتیجه نمیگیری بده اینه که من استعداد کلا ندارم دیگه.
دقیقاً دیگه. آره به قول شما دم دستی ترین جوابه و دانش آموزم راحت میگه آقا من استعدادش ندارم، میذاره کنار، اولیام که قبول میکنه.
درسته. اما ببینید واقعیت اینه که بعد اینا علتیابی بشه. یعنی خیلی وقت ما میبینیم داوطلب مفاهیم اولیه رو بلد نیست. داوطلب سال 11م علم درگیر امتحانات سوالی رو میپرسه، نمیتونم اینو حل کنم، راه حل بهش گفته میشه. خب داوطلب میرسه تو روند حل به یه اتحاد جمله مشترک، بعد نمیتونه اتحاد رو باز کنه. یعنی ریاضیات سال نهمش ضعیفه، بعد میگه من چرا ریاضی 11م یاد نمیگیرم؟ خب نباید یاد بگیری به دلیل اینکه نهمم هنوز بلد نیستی، باید برگردی اشکالت از پایه برطرف کنی. مثلا میمونه یه
هیچ فرقی ربطی هم به استعداد نداره. دقیقاً یه روش مطالعه رو اشتباه انجام داد.
دقیقاً یه فرقی مثلا الفبا بلد نیست، بعد بهش دیکته میگی نمیتونه بنویسه، بعد بگیم استعداد نداره، نه بعد اول الفبا رو یاد بگیره. یا بله روش مطالعه خیلی وقتا داوطلب پیش نیازها و هم نیازها رو رعایت نمیکنه، تیپ شناسی نمیکنه، سوالات ترکیبی رو کار نمیکنه. و الان که دوره امتحانات بهترین فرصته که داوطلب وقتی که قراره 3 روز مثلا برای فلان درس وقت بذاره، نیم اول جمع بندی کنه، خب یا تیپ شناسی هم انجام بده. ما تو طرح 21 روزه برای دانش آموزا قبل از شروع امتحانات این کارو کردیم، ولی داوطلبایی که اون استفاده نکردن الان میتونن این کارو انجام بدن. چرا؟ چون بچه‌هایی که فارغ التحصیلن پشت کنکوریان الان دارن دقیقاً نیم سال اولشونو جمع بندی تستی میکنن. خب شما به دلیل امتحانات تشریحی خیلی شاید نتونی به تست بپردازی، اشکال نداره، مطالبو جمع بندی میکنی، لااقل تیپ شناسی انجام بده، لااقل سوالای ترکیبیشو کار کن، لااقل پایه درسی که توش ضعیفی رو برطرف کن. یا داوطلب میبینیم بعضن اصلا راه حل تستی کار نمیکنه. ببینید شما تشریحی برای امتحانات باید بخونی، امتحانات آخر سال 12م نهایی 30% تو کنکور تاثیر مثبت داره، ممکنه سالهای آینده بیشتر هم بشه. بله، اما در کنار این بر راه حلای کوتاه کنکوری رو هم یاد بگیری، هر دوتاش برای هم خودتو برای امتحان آموزش پرورش آماده بکنی، هم خودتو برای امتحان سازمان سنجش کنکور آماده بکنی. خب مهبد عیسایی زمانی که مراجعه کرد فیزیک سال 11م 4 گرفته بود، ایشون ناامید شده بود توی فیزیک چون 4 گرفته بود سال 11م و درصدش هم خیلی پایین بود.
یعنی یه دانش آموزی بود که همینطوری
استعداد ندارم.
نمره و درصدم هر دو افتضاح و می‌خواست کلا بذاره کنار.
و انقدرم مطمئن بود که استعداد نداره، گفته بود آقا من اصلا اینو نخونم، یعنی قبل کنکور نخونم، وقتش بذارم رو بقیه درس و سر جلسه‌ام تستاشو نزنم، وقتش بذارم رو بقیه تستا. خب حالا اگه بقیه رو خوب بزنم میتونم دندون پزشکی قبول شم. منم به صراحت بهش گفتم هیچ چیزی شما قبول نمیشی، هیچ چیزی، دندان پزشکی که سهله. خب ما بعد فیزیک ایشون مشکلش رو برطرف میکردیم، من ابتدای مقدار روش مطالعه بهش گفتم، رفتیم جلو، بعد دیدم خیلی مشکل داره، گفتم نگاه بکن این سوال حرکت شناسی کنکور امساله، یه صفحه راه حلش رو می‌بینی، این راه حل تشریحشه. شما تو کنکور بر راه حل تست استفاده، راه حل تستیشو به شما گذاشتم، نیم خط بود، یاد گرفتی؟ بله. چقدر راحت بود. خب حالا بیا این سوال که مشابهش حل کن. حل کرد، این تجربه 93 بودا، بیا نه حل کن، حل کرد، این تجربه 95 بودا. ببینی وقتی میتونه سوالات مشابه کنکور رو حل بکنه، خب یعنی استعداد کافی رو داره دیگه برای اینکه تستش رو کنکور بزنه. مهبد عیسایی فیزیک 11م 4 گرفته بود، اما فیزیک 12م 20 گرفت. مهبد عیسایی انقدر درصدش پایین بود می‌خواست فیزیکو برای کنکور حذف کنه. تو کنکور فکر می‌کنی چند زد؟
نمی‌دونم.
خیلی‌ها فیزیک 20 می‌گیرن، ولی ایشون 100% زد تو کنکور. به تعداد انگشتان یک دست
نمیشه، هم تشریح هم تستیش عالی شد،
کامل تشریح 20 گرفت، تو کنکور هم 100 زد. حالا تشریح خیلی
که استعداد نداره، ولی بله. اصلا روش و تکنیکی که اجرا میکرده
در رتبه 12 کنکور هم شد، دندان پزشکی دانشگاه تهران.
بسیار خیلی ممنونم از شما آقای یزاکر عزیز. من قبل اینکه سوال بعدی ما از شما بپرسم، یه بار میخوام اون قولی که قبل از برنامه ازتون گرفتم رو آنتن زنده برنامه اعلام بکنم. قبل برنامه به شما گفتم که شاید این اتفاق خیلی برای شنوندمون هم جالبه، هم خیلی درخواست دارن که بتونم با کارشناس و مهمانی که در برنامه حاضر میشه بعد از برنامه در ارتباط بشن و حتی مشاوره بگیرن از شما. آیا این امکانش هست؟ شما قبول کردین؟ سر قولتون که هستین؟
خواهش میکنم حتما.
خیلی ممنونم از شما. به شنوندهای محترم بگم باید چی کار بکنن. با ارسال عدد 7 به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ما شماراتون رو ثبت میکنیم و بعد از برنامه در اختیار آقای زاکر قرار میدیم که این وقته مشاوره که قولشو به ما و شما شنوندگان محترم دادن در اختیارتون قرار بگیره. آقای زاکر کی تماس گرفته میشه با این دوستان؟
بله عزیزانی که در هفته ارسال میکنن خب شماراشون ثبت میشه دیگه. فردا باشون تماس گرفته میشه از دفتر ما و 10 نفر اولی که زودتر پیام بدن بهشون وقت داده میشه. خودم باشون صحبت کنم. بعد از 10 نفرم مشاورین مورد تاییدم. رتبه زیر 100 کنکور 100 درصدی درس‌های مختلف حتی بچه‌ای که اسمشون گفت.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. پس تلفن‌ها رو بردارین شنونده‌های محترممون دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا اولیای گرانقدرشون رشته‌ام بچه ریاضی، تجربی و انسانی هر سه تا رشته میتونید از وقته مشاوره بهره مند بشین. برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی با مهمان برنامه‌مون آقای هیراد زاکر کافی عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه شماراتون ثبت میشه و شماراتون در اختیار آقای زاکر قرار میگیره و ایشون قول دادن که این وقتای مشاوره 10 نفر گفتین درسته؟ 10 نفر با شخص خود آقای زاکر وقت مشاوره دریافت میکنن، بقیه هم که میتونید با رتبه برتر یا مشاوره برترشون در ارتباط باشید. پس دبیرستانی ها کنکوریا یادتون نره اگه با مشاوره رتبه 4 کنکور که مهمان برنامه ما هم هستن آقای زاکر یه وقت مشاوره میخواین، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. آقای ازای که من یه سوال دیگه از شما بپرسم، شاید بعد از اون که دانش آموزا یا اولیا بعضی وقتا حتی حق میدن دانش آموزا که میگه من بی استعدادم اینا و شما جواب دادین که آقا بحث استعداد نیست، بحث روشی که اشتباه داره میره، این موزل وقتی حل میشه یه موزلی من میخوام بگم که شاید هممون باش دست و پنجه نرم میکنیم، به کنکوری ربطی نده ولی الان ربط پیدا کرده، موزله اقتصادی. این وضعیت اقتصادی بد بوده، بدتر و بدتر و بدترش و کرونا بدترش کرد، الان رسیدیم به جایی که من دیدم ها مثلا دانش آموز نتیجه نگرفته تو سال اول کنکور، یه سال دوم من دیگه نمیخوام اولیام برام هزینه کنن، خودش نمیخواد. بعضی وقتا اولیا میگن دیگه برات هزینه نمیکنه، بعضی وقتا اصلا هزینه ای نشد ولی که واقعا توانی نیست که اصلا هزینه ای هم بشه. خود شما به شخص تمهیداتی اندیشیدین مثلا در گروه آموزشیتون افرادی که خب حالا رضاحت کمدری دارن یا شرایط هزینه کردن الان یا هزینه کردن نتیجه نگرفتن رو کاری براشون بشه انجام داد؟
حالا ببینیم، ما طرحهای مختلفی داریم ولی به دلیل مشکلی که واقعا وجود داره اومدیم طرحی رو درست کردیم به نام طرح جامع. طرح جامع اومده ضروری ترین امکاناتی که داوطلب نیاز داره برای موفقیت تو کنکورهای سالهای اخیر، یعنی برای اینکه هم در امتحانات نهایی بتونه معدل خوبی کسب بکنه که 30% تاثیر مثبت داره، هم تو کنکور سراسری درصد خوبی داشته باشه رو به گونه ای کنار هم قرار دادیم که کمترین هزینه ای که شما فکرشو بکنید رو داشته باشه.
آها همین رو می‌خواستم بپرسم. پس ضرورترین امکانات با هزینه کم.
بسیار
بسیار. خب بگی مهمون چیا؟
ببینید من می‌خوام تقسیم بندی کنم سری بگم. اولیش برنامه‌ریزی، یعنی داوطلب یه برنامه‌ریزی حرفه‌ای داشته باشه تا روز کنکور که متناسب با برهه‌های مختلف زمان، الان که امتحانات ترم اول، برنامه‌ریزی خاصی وجود داشته باشه، دوران عید برنامه خاصی وجود داشته باشه، برای جمع‌بندی همینطور برنامه توش پیش نیازها، هم نیازها، سوالات ترکیبی بهش توجه شده باشه، 5 مرحله مرور، 4 مرحله علمی تستنی، تقسیم درست زمانها برای مطالعه هر درس، همه اینا تو برنامه‌ریزی باشه که داوطلب تنها دغدغش بشه اجرای اون برنامه. قسمت دومش مشاوره است. مهمترین قسمت مشاوره هم روش مطالعه است. داوطلب تو هر درسی که میخونه روش مطالعه 100 درصدی رو داشته باشه. ما اومدیم 150 جلسه روش مطالعه آماده کردیم. یعنی بچه‌هایی که اومدن درس‌های مختلف از ادبیات تا شیمی 100 زدن، یا تو انسانی از ادبیات تا روانشناسی 100 زدن. مبحث به مبحث روش مطالعه گفتن.
یعنی یه جورایی بهترین اون درس داره آموزش میده بچه‌ها.
دقیقاً. یعنی 31 مبحث زیست هر کدوم روش مطالعه جدا داره، گفتار به گفتار. وجود داره.
پس تا حالا شد برنامه ریزی تخصصی اون حالتی شما گفتید و بحث مشاوره و روش‌های مطالعه که الان گفتید.
دقیقاً. قسمت سوم تدریس آموزشه. هم آموزش تشریح برای امتحان و هم آموزش تستی و تکنیکی کنکوری که داوطلب راه حل‌های کوتاه تستنی رو تو همه درس‌ها یاد بگیره. قسمت چهارم آزمون‌های دو هفته یک باره. قسمت پنجم 24 مرحله کارگاه مشاوره هنر امتحان داده.
دقیقاً دیگه نیازهای ضروری برنامه‌ریزی، روش مطالعه و مشاوره بچه‌ها، آموزش یعنی تستنی و تشریحشون کامل آموزش داده بشه. در کنارش آزمون و یه سری کارگاه واسه مهارت آزمون دادن یه داره دیگه به نظرم میاد.
به گونه‌ای که کمترین قیمتی که شما فکرشو بکنید.
خب آقای زاکر مطمئناً حرفی که داریم میزنیم من قبول میکنم و قبل برنامه ما هم در موردش صحبت کردیم که این هزینه‌ها این خیلی معقول‌تره تا بقیه طرح‌های آموزشی شما و بقیه مؤسسات هم مثلا مؤسساتی که دارن این هزینه‌ها رو می‌گیرن. اما یه سوال، آیا من میتونم یه درخواست اضافه الان رو آنتن برنامه ازتون داشته باشم، همین طرح جامعه رو، حالا برای تعداد خاصی، هر تعدادی که خودتون میتونید به سهم خودتون یه کمکی بکنید به اون افرادی که شاید همین هم براشون زیادتر، یه تخفیف لحاظ بکنید، فقط تعداد و درصد تخفیف با خودتون.
ببینید حالا سامان پیامک که زمان رو نشون میده دیگه، 20 نفری که تو این قسمت زودتر پیام بدن تخفیف 50% ثبت نام طرح جامعه
میگیرن. بعد 50% تخفیفشون میدن، نصف هزینه رو نمیدن. چقدر هزینه میدن؟